ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا از پرتاب موشک ماهواره بر توسط سپاه پاسداران ابراز نگرانی کرد. یک مجتمع وزارت دفاع در میدان نوبنیاد تهران بار دیگر دچار آتش‌سوزی شد. و زهرا رهنورد میگوید آزادیش در گروه آزادی ایران است. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان منوی هستم. وزارت امور خارجه آمریکا از پرتاب سومین موشک ماهواره‌ای بر توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به فضا ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های بخش فارسی صدای آمریکا توسط برنامه موشکی جمهوری اسلامی را تهدیدی منطقه‌ای و بین‌المللی خواند و گفت در هفته‌های آینده آمریکا اقدامات جدیدی را در این زمینه اعلام خواهد کرد. آمریکا و برخی کارشناسان غربی می‌گویند برنامه فضایی سپاه پاسداران پوششی برای توسعه موشک‌های قاره پیماست. به دنبال انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که دود ناشی از آتش‌سوزی بزرگی را در حوالی میدان نوبنیاد تهران نشان می‌داد، وزارت دفاع ایران اعلام کرد روز پنجشنبه انبار ضایعات وابسته به این وزارتخانه بار دیگر تومه حریق شده است. یک هفته پیش نیز در نخستین ساعات بامداد 31 شهریور آتش‌سوزی در این مجتمع وزارت دفاع در میدان نوبنیاد تهران رخ داده بود. دلیل آتش‌سوزی در یکی حریق در یکی از انبارهای پلاستیک مربوط به باتری سازی وابسته به سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع اعلام شده. وزارت دفاع روز پنجشنبه 6 مهر اعلام کرد همان انبار که توسط پیمانکار در حال پاکسازی بود بار دیگر آتش گرفته است. سخنگوی آتش نشانی تهران نیز به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت بی احتیاطی کارگران این تخریب سقف محل آتش سوزی قبلی باعث شروع آتش سوزی جدید شده است. وی گفت این حریق تلفات جانی نداشته. رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی روز پنجشنبه دستور انحلال تمام نهادهای این دولت را تا پایان سال جاری میلادی صادر و اعلام کرد که از اول ژانویه 2024 دیگر جمهوری قره‌باغ وجود نخواهد داشت. انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ یا آرتساخ به ارمنی به 3 دهه خودمختاری این منطقه که مورد حمایت ارمنستان بود پایان می‌دهد. ساموئل شاهرامانیان رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ در فرمان خود گفته است که ساکنان قره‌باغ باید با شرایط ادغام مجدد این منطقه در جمهوری آذربایجان آشنا شوند و در مورد ماندن یا نماندن در این منطقه تصمیم مستقل و فردی بگیرند. او افزود بنابر توافقی که با جمهوری آذربایجان به عمل آمده، عبور آزادانه و بدون مانع برای همه کسانی که می‌خواهند این منطقه را ترک کنند تضمین شده است. به گفته نخست وزیر ارمنستان از 120 هزار ارمنی ساکن قره‌باغ تا بامداد پنجشنبه بیش از 65 هزار نفر وارد ارمنستان شدند. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز فاش کرد که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در سال 1397 به او گفته بودند میتواند آزادی فردی داشته باشد و مثلا به زیارت برود یا سبزی بخرد، اما حق فعالیت اجتماعی ندارد. خانم رهنورد در واکنش به نامه 570 فعال مدنی که خواستار آزادی آنها شده بودند، در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده نوشت آزادی من در گروه آزادی کشورمان ایران است. خانم رهنورد همراه با همسرش میرحسین موسوی، دیگر رهبر جنبش سبز، و مهدی کروبی 13 سال است در حصر خانگی به سر میبرند. و اینکه به گزارش تایمز، اسرائیل عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل در صدد عبور از طرح صلح عربی است. به چند گزارش توجه فرمایید. علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوئد و سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای UANI روز پنجشنبه با هدف ایجاد شرمساری برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران تجارت می‌کنند، جلسه‌ای را در پارلمان سوئد در استکهلم برگزار کردند که به گفته آنها نخستین گام از کمپینی است که می‌خواهند در هفته‌های آینده در کشورهای دیگر نیز تکرار کنند. در گفتگویی که با علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوئد از حزب میانه یا سنتر پارتی داشتم، نخست در مورد جزئیات بیشتری در خصوص این کمپین پرسیدم. علیرضا آخوندی:
این برنامه که امروز شروعش بود، آغازش بود، کمک میکنه به شکستن ریشه های جمهوری اسلامی که یه قسمت ضعیف کردن سپاه پاسداران. ما الان یک ساله داریم تلاش های مختلف داریم انجام میدیم که به مردم ایران سعی کنیم کمک بکنیم که این درختی که 44 ساله ریشه زده ضعیفتر بشه، که اینا بتونن به زودی از جا برش دارن و به آزادیشون برسن. خب شکستن ریشه های اقتصادی این رژیم و سپاه پاسداران یکی از مهمترین اقدامایی که ما میتونیم انجام بدیم به خاطر اینکه کمکی باشیم.
جناب آخوندی، شما در این کمپین برای امروز پنج شنبه چه برنامه ریزی کرده بودید و جزئیات این کمپین چی بود؟
این یک کمپینه که ما چندین ماه داریم روش کار میکنیم. کمپین جدید نیست، کلن وصل به تروریست اعلام شدن سپاه پاسداران، این هم یکی از متداشه. و ما با کمک انجمن United Against Nuclear Iran تونستیم لیست هایی تهیه کنیم، مدارکی تهیه کنیم، بود روی 2500 شرکت مختلف تو تمام دنیا و به شروعش در سوئد گذاشتیم. به حدود 40-50 شرکت سوئدی نامه دادیم، اخطار دادیم بهشون که شما باید در مورد روابط اقتصادیتون با جمهوری اسلامی بیاین شفافیت و آگاهی ایجاب بکنید. و امروز هم بهشون این امکان رو دادیم که بیاین نظراتشون رو خیلی واضح و روشن بخوان بگن. یه چند تا از این شرکت ها جواب دادن، خیلی هاشون جواب ندادن، ولی همونطور که گفتم این شروع این کمپین ماست و در هفته های آینده و ماه های آینده قدم های اجرایی بیشتری رو در این راه ما میذاریم که نشون بدیم که حرفامون واقعا جدیه و ما میخوایم تمام روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران قطع بشه.
روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز یک مقاله رو به چاپ رسونده بود بر اساس یک سندی که اوکراین در اختیار گروه 7 قرار داده بود و یه سری کشورها رو در اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان نام برده بود که حدود 600 پهپادی که در 3 ماه گذشته در اوکراین ساقط شدن و یا نتونستن درست عمل بکنن از فناوری کشورهای اروپایی استفاده میکنن، که در رأس این کشورها در این مقاله نام سوئد به چشم میخورد. فکر میکنید تا چه حد عملی باشه که بشه این شرکتها رو پاسخگو کرد؟
خیلی امکان پذیره که ما با این تلاش هایی که میکنیم و مخصوصا همچین مقاله هایی تو روزنامه گاردین میاد، خوب راه رفتن جلوی ما رو خیلی راحت تر میکنه و یه استراتژیه که ما خب خیلی ازش استفاده میکنیم که شرایط داخل ایران رو نصب بکنیم به جنگی که تو حیات ما تو اوکراین الان داره انجام میشه از طرف روسیه. و خب این آرتیکل ها میتونه خیلی به ما کمک زیادی بکنه.
خب گام شما در مرحله بعدی چی هست؟ شما گفتید که در کشورهای دیگه هم تصمیم دارید که این برنامه رو در هفته‌های پیش رو انجام بدین. یه مقدار از این جزئیات این برنامه‌تون برای ما بگین.
ما یه لیست 2500 شرکت مختلف داریم در جاهای مختلف دنیا، مثلا تو فرانسه حدود 200 شرکت، تو آلمان 500 شرکت، تو انگلستان حدود 300 شرکت و تمام این کشورهای مهمی که به نوعهای مختلف دارن باعث میشن که دولت قاتل جمهوری اسلامی بخواد رو قدرت بمونه. ما دونه دونه سراغ تمام کشورها میریم و از شرکت ها خواست داریم که که نتونن ادامه بدن این کاری که در نتیجهش به گلوبال تروریسم خدمت میکنه. ما میدونیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تو خیلی جاهای دنیا به چه جرمایی دست میزنه.
علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوئد در مورد کمپین جلوگیری از همکاری تجاری شرکت‌های کشورهای مختلف با حکومت جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا توضیح می‌داد. اما امروز 28 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات است. مهدی ساریمفر خبرنگار حوزه علم و فناوری در کانادا میگوید که جمهوری اسلامی حتی قبل از 57 از خطرات آگاه شدن شهروندان به خوبی آگاه بوده.
در روز جهانی گردش آزاد اطلاعات ابتدا جا داره یادی بکنیم از زنده یاد روح الله عظم و همطور گرامی داریم یاد جاویدنام ستار بهشتی رو. من میخوام از دریچه فناوری های به کار رفته برای گردش اطلاعات و نقش جمهوری اسلامی در اونها به این موضوع بپردازم. به هر حال جمهوری اسلامی یعنی گردانندگان جمهوری اسلامی حتی پیش از 57 هم اصلا روی دو تا تکنولوژی سوار شدن و تونستن جریان رو در دستشون بگیرن. یکی نوار کاست بود، دیگری دستگاه پولیکوپی بود. یعنی مثلا صدای خمینی که میومد با تلفن از عراق یا فرانسه اینا رو نوار میکردن یا کپی میکردن و پخش میکردن. بنابراین وقتی خودشون به قدرت رسیدن خیلی زود فهمیدن که جلوی ارتباطات رو باید گرفت. مشاوره دوستانشون در گروهای چریکی و مثلا حزب بعث سوری و اینها هم بود و اینها از همون اول تدوین قانون اساسی صوت و تصویر رو در اختیار حکومت قرار دادن و نهاد صدا و سیما مستقیما تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی. در دهه 60 جالبه که بدونید که علاوه بر ویدیو که خیلی مشهوره دستگاه فکس هم ممنوع بود در جمهوری اسلامی. در دهه 70 خب با ممنوعیت ماهواره اینها جلوی گردش آزاد اطلاعات ایستادن در نیمه اول این دهه. در نیمه دوم این دهه میشه گفتش که مطبوعات به نوعی روزنامه‌های کاغذی خیلی محبوب شدن. در اینجا رژیم از یه طرف با لغو مجوز تونست زندگی و معیشت روزنامه‌نگاران رو گروگان بگیره، طوری که روزنامه‌نگاران در همین رسانه‌های محدودی که در ایران وجود داشت خودشون مجبور به خود سانسوری شدن. در دهه 80 می‌بینیم گریبان جمهوری اسلامی رو اول اینترنت گرفت و بعد برنامه‌ریزی کرد برای اینترنت طبقاتی، شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی پاک و حالا به هر حال توسعه و پیاده‌سازی اون تکنولوژی‌ها مدتی طول کشید تا دیگه چند سالی هست که فیلترینگ اینقدر شدید شده تو زندگی ما. اما در دهه 90 با یک پدیده مواجه شدن در شبکه‌های اجتماعی به اسم User Generated Content، یعنی محتوای تولید شده توسط کاربر، یا همون پدیده که ما در روزنامه‌نگاری بهش میگیم شهروند خبرنگار. اینو دیگه نمیتونستن هیچ کاریش بکنن. یعنی ما میبینیم اینجا که دیگه حالا روش‌های فیلترینگ و بستن راه تماس کاربران وجود داره، اما اون محتوای بالاخره تولید میشه، حالا با کمی تأخیر از راه سخت‌تر توسط همه کاربران. به هر حال یک دوربین با کیفیت، یک راه ارتباطی با پهنای باند مناسب در موقع مقتضی میتونه در اختیار کاربران روی موبایلشون توی جیبشون قرار بگیره و مانع از این بشه که حکومت بتونه تمام راه‌های ارتباطی رو ببنده. اینجاست که میبینیم که همه این کارهایی که در مسدود کردن گردش آزاد اطلاعات تا الان کردن، بهتر از تعبیر خودشون استفاده کنن، در گام اول انقلاب بوده. یعنی در گام اول اینا جلوی گردش آزاد اطلاعات رو گرفتن، اما در گام دوم انقلاب بعد از اینکه خامنه ای فتوای جهاد تبیین رو اعلام کرد، اینها شروع کردن به عملیات ضد گردش آزاد اطلاعات، یعنی ضد اطلاعات رو با حالت رانت و سرمایه های دولتی شروع کردن پخش کردن، چیزی که دو سه سال ما میبینیم که در جمهوری اسلامی راه افتاده، ازش به عنوان جهاد تبیین یاد میشه. در شبکه‌های اجتماعی میگن سایبری هایی که به اصطلاح تفرقه میندازن، یا اطلاعات و ضد اطلاعات قاطی و مخدوشی که توسط اکانت های شبکه اجتماعی منتشر میشه. و به این ترتیب جمهوری اسلامی یک روش عکسی رو شروع کرده و این گام جدیدی که برداشته و به هر حال خطرش طبعا از قبلی بیشتره، چون قبلی هر جا تکنولوژی مسدود میکرد به هر حال تکنولوژی پیشرفت میکرد و یک تکنولوژی جدید میومد، اما اینجا مفهومی به جنگ گردش آزاد اطلاعات رفته و از اون خطرناکتر اینه که در آینده نزدیک مسلح بشه به هوش مصنوعی در جهت این عمل خبیثش. اما اینجا خب این یک جدال دو طرفه است بین ناقضان حقوق بشر و تکنولوژیست‌ها در دنیای آزاد. به هر حال در حوزه تکنولوژی مبارزه ادامه داره.
با سپاس از مهدی صارمی‌فر و با سپاس از شما از توجهتون.